أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب قبل از این بحث رو شروع کنم، این متن صفحه 339 که شعر ابن عربی بود، انا انت فی و نحن انت و انت هو و الکل فی هو و هو فسل ام من وسل، چون عبارت قبل از این شعر ناظر به تعین ثانی بود، بعد رفت سراغ تعین اول، بعد گفت و هازا هو المسما بالکمال الاسمائی. این هازا هو المسما بالکمال الاسمائی رو میتونیم بزنیم به قبل از این شعر ابن عربی، یعنی اون چه در تعین ثانی هست نامیده میشد به کمال اسمائی. فیکون تعین مذکور، از کلام یعنی تعین اول که متضمن شعور به کمال زادی کمال اسماییه، ولی در تعین اول کمال اسمایی به نحو اندماجی است نه به نحو تفصیلی. بعد وقت کمال اسمایی رو توضیح داد، الذی کمال اسمایی که هو ظهور زاد علی نفسا فی تعینات و فی نفسا الحاصله بالفیض الاقدس. این معنایی بود که قبلا کردی. یه احتمالی هم داره اینو و هازا و المسما بالکمال الاسمایی رو بزنیم. هازا یعنی همین انا انت و این کسرات، اینا کمال اسمایی هم که در شعر ابن عربی آمد. هر دو درسته، مشکلی نیست. خب بحثمون رسید به فصل و بند سیام، یه بخشیش هم خوندیم که درباره علم واجب تعالی به ما سوا از دیدگاه عرف هست و نقد دیدگاه مشایخ. مطلب اولی که گفته شد این بود که علم ذات موجب ادراک اجمالی جمعی به نسق منتظم در وجود خارجی است. عبارت ماتن این بود، و یوجب ایزن علی النسق المنتظم فی الوجود الخارجی علما اجمالیا جمعیا لا تفصیلی. یعنی همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی که ملا صدرا بیان کرده، نه از باب علم به علت موجب علم به معلول باشه که مشایان میگن. مشایان معتقدن که علم واجب به ماسوا از باب علم علت، از باب علم به علت است که موجب علم به معلوله. میگم ما که میگیم علم واجب به ما سوا و علم ذات موجب ادراک جمعی اجمالی جمعی به نسق منتظم در وجود خارجی است، این از باب علم به علت که موجب علم معلول است نیست که مشایان میگن. چرا؟ برای که ماهیات و اعیان ثابت اصلا مجعول نیستن، معلول به ذات نیستن. لذا جناب شارح در صفحه 348 باز کنید، گفت که و تقیر ذلك این است ان ادراک الحقیقت المذکور لذاتها کما انه یتضمن ادراک سایر صفات علی الوجه المذکور کذلک ادراک حقیقت واحده بالوحدت حقیقیه، همونطوری که متضمن ادراک سایر صفات هست به نحو اندراج و به نحو علی الوجه المذکور، یعنی علی انه عین ذات، همچنین ادراک حقیقت واحده بالوحدت حقیقیه موجب می شود این ادراک ذات بر نسق محکم منتظم، یعنی بر ترتیب عرض کنم محکم یعنی همون اتقان متقن و منتظم یعنی نزد داشته که ترتیب ترتب تقدم تأخری دارن در وجود خارجی، علم به ذات، علم به ماسوی الله رو به این شکل داره، اما ادراکن اجمالی یعنی علم اجمالی جمعی لا تفصیلی، تفصیلی خارجی رو داره نفی میکنه که عرض کردم. چرا لا تفصیلی هن؟ از حاضر حضره لیسل تفاصیل الاحکام فی ها مجالان اصلا، برای این که در مقام ذات، در حضرت ذات اصلا مجالی برای تفاصیل احکام نیست، چون در مقام ذات، در حضرت ذات علم آنچه هست به نحو اجمالی و بساطت هست، نه به نحو تفصیلی که ما عرفت غیر مره. بعد وذالک گو، وذالک این توضیح ذالک هست، توضیح کدوم مطلب؟ توضیح این مطلب که کذالک یوجب ادراک ها علی نسق المحکم المنتظم به وجود خارجی، اینو میخواد توضیح بده. ذالک ربطی به از کنم لیسل تفاصیل احکام نیست، لیسل تفاصیل احکام مربوط به لا تفصیلن. و ذالک گفت چی؟ لأن ظهور الذات به کلیت ها و احدیت جمعیت ها لا یمکن، الذی رو بلش کنی، لا یمکن تعلق الادراک به ها الا مع نسبت تعلیفیت که توجب تقدیم بعض جزئیات و تأخیر بعض و الا لا تتصور جمعیت ولا احدیت ها. خب اینجا در واقع برای این که ثابت بکند، توضیح بدهد که چطور علم ذات به ذات موجب علم به ما سوالله هست به نحو ترتیب، میگه برای که یه قاعده کلیه وجود دارد. قاعده کلیه این است که اگر علم به یک مجموع پیدا کردید، حتما بعد علم به اجزایش پیدا کرده باشید تا علم به مجموع حاصل بشود. یه قاعده کلی است که علم به مجموع متوقف است بر علم به اجزا و ترتیب اجزا و تعریف اجزا. تا علم به اجزا و ترتیب اجزا و تعریف اجزا پیدا نکنید، علم مجموع پیدا نمی کنید. یعنی کی علم به آب پیدا می کنید؟ وقتی ال به اکسیژن پیدا کنید، ال به هیدروژن پیدا کنید، ال به اکسیژن پیدا کنید، ال به ترکتب اینا پیدا کنید، ساختار مولکولی و تعلیفشون و در واقع ترکیبشون ال پیدا کنید، اون موقع میگیم که ال به مجموع، یعنی ال به هاش دو که پیدا کرد، ال به آب هم پیدا کرد. درست؟ حالا ما در اقسام چهارگانه‌ای که قبلا داشتیم در بحث ظهور ذات به ماسوی الله، یکی از ماسوی الله انسان کامل روز که در اینجا ازش تعبیر کرد به کلیت و احدیت جمعیت، میگه وقتی ظهور ذات در انسان کامل شد، وقتی ظهور ذات به انسان کامل شد، خب انسان کامل چی هست؟ یه مجموعه، یه احدیت جمعیت، یه کلیت هست. پس وقتی ذات میخواد ظهور کنه در انسان کامل که جمعیت هست، باید ادراک بکنه انسان کامل رو، تصوری از انسان کامل داشته باشه تا ظهور حاصل بشه. سوال، تصور انسان کامل که یک احدیت جمعیت است، یه مجموع است، بدون تصور اجزاش و ساحتهایش و تعلیفش ممکنه؟ نه دیگه. پس باید حتما علم به تمام ساحتهای ظهور به تقدم و تأخر اجزا، به کیفیت تعلیفش، تعلیفشان علم پیدا کنه تا علم به انسان کامل حاصل بشود. پس بنابراین اگر ظهور ذات در انسان کامل رو یافتید، پذیرفتید، حتما باید علم ذات به ما سوالا رو به همه اجزا و جزئیات و تقدم تأخر و تصور جمعیتشون باشه تا علم به این احدیت جمعیت که انسان کامل از حاصل بشه. و پس ذالک لأن ظهور ذات به کلیتها و احدیت جمعیتها الذی هو این ظهور ذات به کلیت جمعیتی که من احد از سوال الاربعی که در صفحه 341 گفته شد، اللازم شعورا که لازمه شعور ذاته، یه لازمه شعور ذات حق ظهور انسان کامله. وقتی ذات حق خودش رو شعور کرد، علم ذات پیدا کرد، انسان کامل ظهور پیدا میکنه. خب لا یمکن تعلق ادراک بها، ممکن نیست تعلق ادراک ذات به این احدیت جمعیت که انسان کامل است مگر مع نسبت تعلیفیت. بعد اول این نسبت تعلیف یعنی درک بکنه که توی جد تقدم بعض جزء تأخیرها، و الا اگر تقدم تأخیر نباشه لا تتصور تصور جمعیت. اگر تقدم تأخیری نباشه تصور جمعیت و احدیت حاصل میشود؟ نه نمیشود. پس بنابراین باید اول به تعبیری اگر میخواد ذات اقدس اله ظهور پیدا کند در احدیت جمعیت که انسان کامل است، و تمام ماسب الله رو که الان در انسان کامل جمع شدن همه رو درک بکنه، تقدم تأخرشون و تعلیفشون همه اینا رو، تا برسه به انسان کامل. این البته بر اساس این قاعده است. حالا دیگه مد حالا درکش کامل تر شد از جلسه قبل. یه نکته حالا خارج از این مد خدمت رو عرض بکنم، بعضی دیدگاه البته هست که دیگر اولین شناختی که حاصل میشد به کل بعد به اجزاه، یعنی در واقع دیدگاهی هست مثلا در روانشناسی گشتار میگن ادراک اول به کل تعلق پیدا میکنه بعد به اجزا. اینجا داره میگه نه، اول یه تقدم تأخری باید باشه تا تصور جمعیت حاصل بشه. خب حالا دو تا بحث داریم اینجا. یه بحث این است آیا تقدم و تأخر اجزا در مقام ثبوت و وجود مقدم است بر ادراک کلیت؟ که ظاهراً متن داره اینو میگه، مد داره میگه که لا یمکن تعلق ادراک به این احدیت جمعیت مگر مع نسبت تعلیفیت، یعنی باید یه نسبت تعلیفی باشد که موجب بشه و تقدیم این نسبت تعلیفی موجب تقدیم بعضی جزئیات تأخیر بعضی است، و الا اگر تقدم تأخر به نسبت تعلیفی نباشد لا تتصور الجمعیه. یعنی تقدم و تأخر اجزا و نسبت تعریفی در مقام ثبوت و وجود مقدم است بر ادراک کلیت. یعنی این تقدم اجزا و تقدم تأخر اجزا در مقام ثبوت کلیت در مقام اثبات. درست؟ گشتاک میگه ادراک کلیت متوقف بر ادراک کلیت مقدم است بر ادراک اجزا، یعنی تا کلیت درک نشود اجزا هم درک نمی شود. بعضی دیگه معتقدن تا اجزا درک نشود کلیت درک نمی شود. درسته؟ پس دو تا دیدگاه هست. یک، هر دو دیدگاه در مقام دو طرفش مرور مقام اثباته. دیدگاه اول اینه که میگه تا اجزا درک نشود کلیت درک نمیشود. دیدگاه دیگه این است تا کلیت درک نشود اجزا درک نمیشود. متنی که اینجا داریم غیر از این بحثه. این متن یک طرفش ثبوت، یک طرفش اثباته. این متن میگه که تقدم تأخر اجزا نسبت تعلیفیه اجزا مرد مقام ثبوته، یعنی ثبوت و وجود نسبت تعلیفیه و تقدم تأخر اجزا مقدم است بر کلیت در مقام اثبات که همون ادراک کلیت باشه. این اصل هم برای اینکه توجه داشته باشید فرقش با اون بحثایی که در معرفت شناسی هست چیه یا فلسفه. آره اینجا ادراک کلیت و ادراک وجود هر دو در مقام اثبات هست، اما در این بحث ما ادراک کلیت برای مقام اثباته، ولی بحث نسبت تعلیفی و تقدم تأخر اجزا مربوط مقام ثبوته. روشنه؟ لذا حالا دو تا دیدگاه حالا نمیخوام الان بحثیم کدوم حقه. لذا عبارت رو دقت کنید، میگه ظهور ذات به کلیت و احدیت جمعیت ممکن نیست تعلق ادراک بهش مگر با نسبت تعلیفیه. یعنی این نسبت تعلیفیه ای که اومده اینجا، این مربوط به مقام چیه؟ مقام ثبوته. ولو سمجم طلب بحث ادراک احد جمعیت نه مقام اثبات. پس علم ذات خلاصه بحثی میشه که علم ذات موجب علم به نظام وجودیست، اما نه با بیانی که مشایا داشتن که قائل به علم عنایی بودن و اراده و مشیت رو نفی کردن به تعبیر شارح. حتی ما جلسه پیش توضیح دادیم که نه، مشایان اراده مشیت رو نفی نمی کنن، میگن اراده و مشیت جدای از علم عنایی نیست. اینو میگن. خب این مطلب اول فصل 30. مطلب دومی که این مطلب اول رو جلسه پیش کامل گفتیم، امروز خب تفسیر بیشتر دادیم و بعضی شاید ابهاما هم برطرف شد. اما مطلب دوم بیان یک انقلت و قلت است، یک اشکال و جواب. اشکال این است که خطاب به عرفاست که شما وقتی اعتبار می کنید اعیان ثابته یا ماهیات، حیان ثابته به تعبیر عرفا، ماهیات به تعبیر فلسفه، وقتی اعتبار میکنید که حیان ثابته یا ماهیات معقول باشند، یعنی چی؟ یعنی مغایرت ماهیات یا حیان ثابته رو با ذات عاقل در خارج پذیرفتید. بلی که عاقل غیر از معقول است. همین که پذیرفتید ادراک ذات یوجب ادراک ما سوالارا، یعنی عاقلی دارید و معقولی و عاقل و معقول غیریت دارن، مغایرت دارن. پس شما مغایرت ذات واجب تعالی با اعیان ثابته یا ماهیات رو پذیرفتید. پس چگونه شما دارید میگید اعیان ثابته وجود ندارن، اعیان ثابته و ماهیات وجود ندارن، وجود نداره، پس چطور معقوله؟ معقول باید وجود داشته، حداقل یه وجود علمی باید داشته باشه تا ذات عاقل اونو درک بکنه. مصنف و شارح جواب میدن که اعیان ثابته یا ماهیات از آن جهتی که مغایر با ذاتن موجود بالفعل در خارج یا موجود بالفعل علمی به معنای مشایی نیستن. مشاییان علم رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی علم انفعالی و دیگری علم فعلی. علم انفعالی علمی است که عرض کنم خدمتتون عالم به صورت انفعالی معلوم و درک میکنه، همین حصول صورت شیء لدل عالم لدل عقل لدل ذهن. علم انتباعی هم بهش میگن، ارتسام صورت معقوله در ذات عاقل. یه معلوم به ذاتی در ذهن هست که حکایت میکنه از معلوم بالعرض در خارج. این یک از که علم در واقع حصولی هست و انفعالی هست و انتباعی هست. در واقع میگه شی نزد علت قابله حاصل شده است. یعنی عالم میشه علت قابله و معلوم هم که صورت ذهنیه که نزد این مدرک حاصله. مدرک در اینجا در علم انتباعی و انفعالی علت قابل است. خب اینجا یک مغایرتی هست مشخص بین عالم و معلوم. علم دیگری که اینجا توضیح میداد علم فعلی هست. علم فعلی دو قسم داریم. علم فعلی یک قسم علم فعلی مثل علم مهندس است به ساختمانی که میخواد بعداً بسازه. در اینجا معلوم به ذات نزد مهندس هست ولی معلوم بالعرض هنوز در خارج وجود نداره. ولی در این حال این معلوم به ذاتی که نزد مهندس هست یک امر عرضی است، کیف نفسانی است. ولی نسبت این معلوم به ذات که کیف نفسانی و عرض است با مدرک نسبت معلول است به علت فاعلی. یعنی مهندس در اینجا که مدرکه عالمه علت فاعلی این معلوم به ذاته نه علت قابلی. علم فعلی دوم قسم دوم از علم فعلی مثل علم انسان به نفس است که اصلاً که علم حصولی نیست، علم حضوریه. درست. و در اینجا اتحاد علم و عالم عالم و معلوم هست و هیچ مغایرتی نیست جز بالاعتبار. درست. می‌فرماید که مشائیان علمی رو که تصور کردن یا از سنخ علم انتباعی ارتسامی حصولی هست که نسبت معلوم با عالم نسبت از کنم معلول است به علت قابلی، یا از سنخ علم فعلی حصولی هست که نسبت معلوم به عالم میشه نسبت معلول به علت فاعلی و در هر دو صورت بین عالم و معلوم مغایرت وجود داره. شارح و ماتن میگه ما وقتی میگیم ذات علم به ذات موجب علم به اعیان ثابته و ماهیات و ما سوی الله هست، اصلا مقصودمون هیچ کدوم از این علومی نیست که مشایا گفتن. ما اصلا این مقصودمون نیست. ما اصلا معتقدیم اعیان ثابته و ماهیات نه وجود خارجی حقیقی دارن نه وجود علمی حقیقی بر اساس مبنای وحدت شخصی وجود. اینا همه ذاتن عدمن و اگر به اعتبار واجب مقایسه بشن یک وجود مجازی دارن. توجه دارید؟ یعنی ذاتن عدم صرفن نسبت به عالم که حق تعالی باشن وجود علمی وجود مجازی علمی دارن و اصلا از سنخ وجودی نیستن این معلوم ها که یا معلول علت قابلی باشن یا معلول علت فاعلی تا مغایرت ثابت بشن. بعد عرض کنم خدمتتون برای در یک بیان دیگری برای که عرض کنم معقولیت ماهیات رو بگن مغایرتی با ذات واجد تعالی نداره، یه بیان دیگری هم شارح آورده هم بیان عبارت از اتحاد عاقل و معقول. چطور وقتی شما نفس خودتو درک میکنی بین عالم و معلوم اینجا مغایرتی نیست، اتحاد عالم و معلومه. در ما نحنوفی هم که واجب تعالی ما سوالله رو درک میکند هیچ مغایرتی نیست جز به اعتبار، اتحاد عالم و معلومه. و بعد شارح برای تبیین بیشتر اتحاد عالم و معلوم اومده یک کلامی از صدرالدین قونوی در نفحه 26 از النفحات الالهیه ذکر کرده که من اجازه بدید این متن رو بخوانم بعد بریم سراغ متن جناب صدرالدین قونوی. خب ثم انه یمکن ان یتوهم هاهنا، ممکن است در اینجا یک متوهمی توهم کند که ان هذا الكلام، ان یتوهم، یتوهم هر دو میشه خود یه بسیاری داره فعالش رو در نظر میگیره نه ثم انه یمکن ان یتوهم یا ان یتوهم هاهنا ان هذا الكلام لا یطابق ما تقدم من ان ادراک الواجب ذاته یستلزم ادراک سایر صفات و الاعیان لکونها عینها فانه یقتضی وجود الاعیان ضرورتا. میگه ممکنه متوهمی توهم کنه که این کلام، کدام کلام؟ این که ما گفتیم عرض کنم خدمتتون واجب تعالی علم به نظام وجودی دارد، علم مواسب الله دارد، اما علمش به نحو علم حصولی و اینا نیست. حالا بعدن توضیح خواهم داد. میگه این که سخن قبلیمون گفتیم که واجب تعالی وحدت شخصی حقیقی دارد و مواسب الله وجودی ندارند، این مغایرت دارد با این کلامی که میگید واجب تعالی ماسب الله رو درک میکند. وقتی ماسب الله رو درک کرد یعنی بین عالم و معلوم مغایرت هست، پس معلوم باید وجودی داشته باشد، از طرفی شما به قال و وحدت شخصی وجود شد. یا ازل کلام لا یطابق ما تقدم، این کلامی که الان گفتید واجب تعالی درک میکند ماسب الله را، این مطابقت ندارد با وحدت شخصی وجود. من توضیح میدن انم ادراک الواجب ذاته او یستلزم ادراک سایر صفات و الاعیان لکونا عینا، ادراک واجب ذاتش را مستلزم ادراک جمیع صفات و اعیان است، سایر این جمیع، چون صفات و اعیان عین ذات واجب تعالی هستند، یعنی وحدت شخصی وجود. فانه این مطلب یقتضی وجود اعیان ضرورتا، این مقتضی مستلزم وجود اعیان است ضرورتاً، یعنی بداهتاً. وجود اعیان یعنی وجود علمی اعیان، چون بحث علمی. وقتی شما پذیرفتید ادراک واجب مستلزم ادراک اعیان است، یعنی وجود علمی اعیان رو باید بپذیرید، در حالی که قبلاً گفتید که اعیان عین واجب تعالی هستند، وحدت شخصی وجود رو قائل شدید و این دوتا با هم نمی‌سازند. یعنی هم باید بگید اعیان عین واجب است، هم باید بگید غیر واجب است. خود این تناقض. فلو قیل انها غیر موجودتن یکون بین الکلام تنافن به حسب ظاهر، یعنی ادامه اشکال هم. اگر گفته شد که اعیان موجود نیست در خارج، خب بین این دو تا کلام به حسب ظاهر تنافی پیدا می شود. از یه طرف میگید اعیان وجود خارجی ندارند این ذاتم، از یه طرف میگید وجود علمی دارن در خارج و غیر ذاتم، این دو تا با هم تنافی دارن. فلذالک دفع اشکاله، فلذالک قال، به خاطر همین اشکال است که قال مصنف گفته اعتبار کون الماهیات و الاعیان معقولتن انما هو به اعتبار کونا غیر مغایرت لذات العاقله، اعتبار بودن مایات و اعیان، مایات به اعتبار تعبیر فلاسفه، اعیان به تعبیر عرفا، میگه اعتبار بودن مایات و عیان معقولتن، این که مایات و عیان معقول باشد همانا به اعتبار این است که مایات و عیان مغایرتی با ذات عاقله ندارن، چه نکنه با مغایرت دارن، نه مغایرتی ندارن. لذا عرض کنم عبارت مصنف و صفحه 340 ببینید، تو و اعتبار کونها معقولتن، اعتبار این که اعیان معقول هستن، انما و به اعتبار کون این اعیان غیر مغایرت لذات العاقل فی الخارج، در خارج اعیانی که معلومند مغایرتی با ذات واجب که عاقل است ندارند. فانها این اعیان از آن جهت که مغایر ذاتن لا تکون موجودتن بالفعل هاهنا ولا معقولتن، نه وجود خارجی دارد، وجود بالفعل خارجی دارن، نه وجود بالفعل علمی دارن. البته وجود علمی که مشایا گفتن، مشایا وجود علمیشون چیه؟ وجود علمی مشایا یا علم انفعالیه یا علم فعلیه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. درست؟ ولا شک ان هذا الاعتبار غیر اعتبار کونا مجعولتن او معلولتن مباینت الله بحسب الوجود. این اعتباری که ما گفتیم غیر از اعتبار این است که اعیان را مجعول بگیریم طبق نظر اشراقی، یا معلول بگیریم طبق نظر مشایین، که در هر دو صورت مباین است با ذات جائل و علت به حسب وجود، یعنی وجودن جائل و علت مغایرت دارند با چی؟ مجعول و معلول. فعند تغایر الاعتبارین لا تنافی بین الحکمین. می‌فرماید که وقتی که مغایرت بین دو تا اعتبار حاصل شد دیگه منافاتی بین دو تا حکم نیست. چطور؟ دو تا اعتبار چیه؟ فعند تغایر اعتبارین چیه؟ اعتبارین این چی؟ نه، یک اعتبار علیت و معلولیت از یک طرف، جاعلیت و معجولیت از طرف دیگر، این یه اعتباره. یعنی علیت و معلولیت از نظر مشایی و جاعلیت و معجولیت از طرف از نظر اشراقی، این یه طرف یه اعتباره، کل این دوتا یه اعتباره. و اعتبار عاقلیت و معقولیت که تو بحث ما هست، دوتا اعتبار اینجا هست، یه اعتباری که ما عرفا میگیم اعتبار عاقلیت و معقولیت، یه اعتبار هم که مشا و اشراق میگن که علیت و معلولیت و جاعلیت و مجهولیت. این دوتا اعتبار، این دوتا اعتبار تغایر دارن، قطعا تغایر دارن، اما این منافات نداره بین دوتا حکم. ما دوتا حکم دادیم، این دوتا حکم منافات ندارن. دوتا حکم چی بود؟ یه حکم این بود که اعیان عدم صرفن، وجود ندارن، عدم صرفن، درسته؟ یه اعتبار دیگه اینجا گفتیم که وجود علمی دارن، توجه دارید؟ وجود علمی دارن. خب اشکال مستشکل چی بود؟ بگیم که هم تناقضه. از یه طرف میگید اعیان معدومن بر اساس وحدت شخصی وجود، از یه طرف میگی ذات واجب اعیان رو درک میکند، یعنی اعیان وجود علمی دارن. دو تا حکم متنافیه. میگیم که بله دو اعتبار متنافی است، اما این دو تا حکم متنافی نیست. اعتباری که ما داریم میگیم اعتبار عاقلیت و معقولیته، اعتباری که فلاسفه میگن اعتبار جاهلیت و مجهولیته، یا اعتبار علیت و معلولیت. اگر ما قائل به اعتبار جاعلیت و مجعولیت بودیم، بله این دوتا حکم ما که چی بود؟ یکی حکم به عدم صرف اعیان و دیگری حکم به وجود علمی اعیان، این دوتا حکم هم تنافی داشت.
اما چون اعتبار ما عاقلیت و معقولیت است دیگه لا تراقی بین حکم به عدم صرف عیان و وجود علمی عیان، این دوتا با هم تنافی ندارن. چرا؟ چون ما وقتی داریم میگیم عدم صرف یعنی عیان به ماهیت عدم صرف، وقتی میگیم وجود علمی دارن یعنی وجود علمی وجود مجازی علمی دارن و این دوتا با هم تنافی ندارن. ازا میگه فعنی تواهیت و لا تنافی بین حکمین. و اما بیان ان معقولیت الماهیات انما هی به اعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله فهو انها منهج المغایر لا وجود لا اصلا لا خارج ولا عقلا. اما بیان این که معقولیت ماهیات به اعتبار این است که مغایرتی با ذات عاقله ندارد، یعنی ذات عاقل اعیان رو درک میکنند، مغایرتی هم بین عاقل و معقول نیست. چرا؟ به خاطر این است که انها منهج المغایره، اگر بخواهید ماهیات رو مغایر ذات واجب بگیر لا وجود لا اصلا، اصلا وجودی ندارن ماهیات، نه وجود خارجی دارن نه وجود عقلی دارن، عدم صرفن، چون الوجود واحدن لا شریک لن. اما خارجن وجودی ندارن فلان اعیان، منظورم اعیان ثابت است، یا اعیان خارجی رو میشه چون ماسب الله علم ماسب الله ولی در مقام ذات نه خارج. اما خارجن ام که وجود خارجی ندارن بخواد اینه لأن اعیان من حیث و یه مغایرت لذات، از اون جهت که مغایر ذات واجب است، اما خارجن مباینت لها به حسب الوجود فی الخارج. اگر اعیان رو مغایر ذات واجب بگی، ذات یعنی ذات واجب، اگر اعیان رو مغایر ذات واجب بگیرید مباین با ذات واجب به حسب وجود در خارج، و هر چیزی که مباین باشد با ذات در خارج لها یعنی با ذات کذاره یعنی فر خارج. لا یمکنن یکون موجودن فر خارج، ممکن است موجود در خارج باشد. لما سبق من ان الوجود حقیقتا واحدتا فی نفسه، یعنی که وحدت شخصی وجود رو ثابت کردی. فلا تباین بین افرادی، پس تباین که بین افرادش نیست. فیکون مبانی للوجود به حسبی فی الخارج لا یکون موجودن به ضروره، پس اصلا وجود در خارج نباید داشته باشه، اصلا عدم محضر. پس بنابراین یعنی اما چرا اعیان وجود خارجی نداره؟ میگه برای که وحدت شخصی وجود ثابت کردیم، وقتی وحدت شخصی وجود ثابت شد دیگه غیر از واجب چیزی دیگه نیست، ماسب الله عدم محضر زاده. اما عقلا پس ذاتا معدومن، اما همین اعیان به وجود حق موجودن، ذاتا معدومن ولی به وجود حق موجودن، وجودن مجازی یا وجودن عرضی یا. و اما عقلا، اما عقلا فلان المعقولیه بالمعنى الذي ذهب الیه معقول مشائین، چون معقولیت به معنایی که معقول مشاهیم گفتن این است، معقولیت یا به نحو علم انفعالیست یا به نحو علم فعلیست. و و کانوشی حاصل للعلت قابله، اونجاییست که شی حاصل باشد برای علت قابله. مثلا فرض کنید علمی که نفس ما نسبت الان به اشیاء اطراف ما دارد، به نفس قابله، علت قابلیه برای انتباع صور اشیاء در خودش. و اول انتباع المفسر به الادراک، این کون و شیء آسن للعلت قابله رو بهش میگن انتباع، که تفسیر شده است به انتباع ادراک، یعنی انتباع رو مشایان ادراک نامیدن. المسمى نامیده شده است بالعلم الانفعالی اندهان، علم انفعالی، علم انتباعی، ارتسام صورت معقوله در ذات عاقل، که در اینجا معلوم به ذاتی داریم، معلوم به عرضی داریم، معلوم به ذات در ذهن است، اکاد میکنه از معلوم به عرض. این قسم اول. قسم دوم، او به حصولی للعلت الفاعلی الموجبه، یا کون و شی حاصلا چی؟ به حصول شی برای علت فاعلی که موجب است، علت اون معلوم خارجی، علت اون معلول و معلوم ذهنی است که تعبیر می شود از آن به حضور، مسمى المسمى بالعلم فعلی، علم فعلی هم بهش میگن. خب اما صد قبل ببینید، و اما عقلا فلان المعقولیت به معنای که ذهب الی معقل مشاین، به معنای معقولیتی که معنای مشاین اراده کردن، این منتفیتون عن الماهیات من حیث بر الحیثیت المذکوره، این منتفی است از ماهیات از حیثیت مذکوره، یعنی من حیث یا مغایرتون لذات مبایرتون لذات، از اینجا این بفرمد منتفیتون عن الماهیات. چرا؟ لانها من الحیثیت المذکوره مبایرتون لذات العاقله، برای اینکه این اعیان و ماهیات از این حیث که مغایرن بازات مباینن بازات عاقله، فتکون مباینتن للوجود، پس مباین با وجود حقا، مباینت علت با معلول. حالا قابلتن او فاعلتن، ممکنه مباینت علت با معلول از این سمت باشن، مباینت علت قابلی با معلول بنابر علم انفعال، یا مباینت علت فاعلی با معلول بنابر علم فعلی. حتی عرض کردم اینجا علم فعلی هم مقصودش مثل علم مهندس به ساختمانی که میخواد بسازه، نه علم نفس به ذاتش که علم حصولیه، یا قسم حصول، چون در واقع این علوم رو اصولا مشاهد حصولی میدونن نه حصولی. بوده بله، ولی تنها مصداق علم حضوری علم ذات به ذات میدونستن، اما علم ذات به ماسوا الله، به ماسوا رو حالا چه عالم هر که باشه حصولی میدونستن. لذا علم خداوند به ماسوا الله رو هم علم حصولی معرفی میکردن، اما علم حصولیشون از باب اصل علم فعلی بوده نه علم انفعالی. علم حصولی، ببینید مشه معتقد بودن علم یا حضوری یا حصولی. علم حضوری تنها یه مصداق داره، علم ذات به ذات، اما علم ذات به غیر چه در واجب دیدن چه در غیر واجب میشد علم عرض کنم خدمت و حصولی. وقتی علم حصولی که واجب تعالی داره به غیر، علم حصولی فعلیه نه انفعالی، مثل علم مهندس به ساختمان باشه. اما نه اینا رو، اینا که علم به ذات و کیفیت ذات و بدین علم حضوری میدونستن، بله بله، در واقع علم ذات و همون ویژگی ذات دیگه، کیفیت نفسانی ذات، چون واجب تعالی دیگه کیفیت نفسانی ندانه ندارد، فقط ذاته، ذات بسیده دیگه، علم ذات به ذات فقط خدا که علم حضوری هم هست. خب فتکون و مباینتن للوجود، این فتکون و مباینتن للوجود این میشه صغرای استدلال، یعنی اعیان و مایات مباین با وجود حقا، حالا مباینت علت با معلول چه علت قابلی یا علت فاعلی. وقد عرفت میشه کبرای استدلال، وقد عرفت ان المباین للوجود به حسبی لا یمکن ان تکون لوحستون من الوجود و الحصول لا فی نفسه و لا لغیره. میگه شناختی که مباینه با وجود به حسبه، یعنی به حسب وجود در خارج، ممکن نیست که برایش حسی از وجود و حصول باشد، نه فی نفسه که وجود حقیقی جوهری است، لا لغیره یعنی وجود حقیقی عرضی. یعنی ثابت شد که آن چه مباینت داره با وجود در خارج، این هیچ حسی از وجود نداره، نه وجود حقیقی جوهری دارد نه وجود حقیقی عرضی دارد. لا فی نفسه رو بگید وجود عقیقه جوهری، لا لغیره وجود عقیقه عرضی. پس بنابراین ما مغایرت معقول با ذات عاقله رو قائلیم، اما نه مغایرتی که مشاء یا قائلن، مغایرتی که باعث بشود معقول یا وجود خارجی داشته باشد یا وجود عقلی داشته باشد به صورت مستقل. خب و ایزن، و ایزن میخواد از اتحاد عاقل و معقول استفاده کنه، میگه و ایزن المعقول من حیث انه معقول یجب ان یکون مغایرا للعاقل الا به ضرب من الاضافه فلا یکون المباین لشیء به حسب الوجود معقولا له به هازل اعتبار کما سبق. میگه همچنین اگر اتحاد علم با عاقل و معقول یا اتحاد عاقل به معقول رو پذیرفتید دیگه مشکل هم حل میشه. یعنی بین ذات عاقله و معقول که ماسب الله است اتحادی است. وقتی اتحاد شد دیگه مغایرت به معنای مغایرت خارجی نیست، که حالا مغایرت واقعی نیست، مغایرت واقعی میخواد در خارج یا در ذهن باشد. مغایرت خارجی، مغایرت واقعی خارجی یا علمی، دیگه همچین مغایرتی نیست. پس عرض کنم خدمت شما و ایزن یه توضیح دیگری است، تبیین دیگری است، برای اینکه معقولیت ماهیات مغایرتی با ذات عاقله ندارد. چرا؟ چون اتحاد عاقل و معقول رو قائلی. و ایزن المعقول من حیث انه معقول، معقول از اون جهت معقول است، واجب است، واجب است که نباشد مغایر عاقل مگر به ضربی از اضافه، یعنی اعتبارا عاقل و معقول غیریت دارد نه حقیقت. پس لایکون مباین لشیء به حسب وجود، مباینتی با شیء عاقل ندارد به حسب وجود. معقولن لا شیء که وجود که معقول است برای عاقل به حاضر اعتبار، یعنی بین اعتباری که شیء معقول عاقل است مباینتی با شیء عاقل ندارد به حسب وجود، کما سبق که قبلا هم گفتیم. کجا گفتیم؟ یکی در فصل و بند 12 این مطلب گفته شد، اتحاد عاقل و معقول، که ان التعقل ليس بانتباع المعقول في العاقل بل لحصول نسبه اتحاديه بين المعقول والعاقل بحيث لا يتميزان في الوجود. این خیلی واضح گفته. در فصل 28 من باز همین شبیه مطلب رو میشستم. و من ما یعید آزا ما ذکر و بعض المحققین، این تأییدی است از کلام صدرالدین قونوی در نفحه 26 از کتاب النفحات الالهیه بر اتحاد عالم و معلوم. می فرماید که ما وقتی علم به شیء، یعنی کلن علم به شیء رو در این نفحه توضیح می، شما وقتی، حالا قبل از اینکه عبارت نفر رو توضیح بدم یه قاعده کلی رو عرض بکنم، هر موقع عالم علم شیء پیدا میکنه دو تا جهت داره این علم. یک ارتباطی است که بین عالم و معلوم هست، یکی ارتباطی است که بین عالم و معلوم هست، دوم امتیازی است که بین عالم و معلوم. هرگاه علم حاصل می شود به شیء حتما یک امتیاز بین عالم و معلوم باید باشه و یک ارتباط بین عالم و معلوم. این قاعده کلی. حالا بریم سراغ این عبارت نفحات. صدرالدین خونوی بله، صدرالدین خونوی بله که پسر خونده و شاگرد ممتاز ابن عربی، صدرالدین خونوی شخصیت‌های برجسته‌ای است که عرفان ابن عربی رو ایشو توضیح داد، تبیین کرد، شرح و بسط داد. مزارش هم در خونیه هست، البته بعضی به غلط خیال میکنن در همون مکانی که مولوی دفنه، مثلا همون جا هم محوطه در آن، نه در این منطقه دیگری است. ما خونه که رفتیم اول رفتیم سر مزار ایشون، یه مسجدی داره، مدرسه ای داشته، کتابخانه ای داشته، ولی مردم خیلی نمیشناسن، نمیدونن. آره، پسر خونده و شاگرد ممتاز ابن عربی است و بعد تمام عرفا مثل جندی، فرغانی، اینا شاگردان خونوی بودن و و بعد از طریق هونوی و شاگردان هونوی عرفان ابن عربی گسترش پیدا کرد. لذا برای فهمیدن ابن عربی خیلی مهمه هونوی رو بفهمیم. هونوی از واژه شعری هم بر خصوص داره به نام فکوک، یه وصیت‌نامه‌ای هم داره که تو همین فکوک ترجمه فکوک اومده اولش، وصیتی است به دخترش که اونجا صریحا میگه که اگر حضرت ولیعصر رو زیارت کردید سلام رو به او برسانید، من یک بار او رو زیارت کردم. اینشون میده که اعتقاد به حیات حضرت داره و این عقیده انحصاری شیعه است و قرآن متعددی است که صدرالدین خونوی شیعه بوده. عرض کنم خدمتتون، یعنی اگر مثلا در باید ابن عربی هم انقلت و قلتایی باشه، در باید خونوی نمیشه دیگه این انقلت و قلتایی باشه. برها در این نفعات میگه که علم به شی محتاج دو استجلاس. استجلا اینجا معنی لغوی مقصوده، یعنی دو کشف. یکی استجلا و کشف عالم معلوم را به قدر مشترک بین عالم و معلوم، بین عالم و معلوم که با این قدر مشترک اتحاد عالم و معلوم درست می شود. این یک. دوم، استجلا و کشف عالم معلوم را از حیث امتیازی که بین عالم و معلوم است. صدرالدین خونوی میگه که قسم اول استجلا مناسب مرتبه احدیت است، چون در مرتبه احدیت یه تمایزی نیست. اما استجلا قسم دوم از استجلا که استجلاء عالم معلوم را از حیث امتیاز بین عالم و معلوم بود، این مناسب مرتبه واحدیت است، چون در مرتبه واحدیت تمیز است. ولی این مرتبه واحدیت که تمیز است، علاوه بر تمیز یه چیز دیگری رو هم لازم داره و اون وحدته. چون وقتی میگی تمیز بین دو طرف، یعنی حضور اطراف باید باشه، و هرگاه حضور بود وحدت هم هست. پس در واقع با این عبارت هم اتحاد عالم و معلوم رو در مرتبه احدیت درست میکنه، هم اتحاد عالم و معلوم رو در مرتبه واحدیت. این عبارت پس یه تاییدیست برای اتحاد عالم و معلوم که در این بیان دوم آمد. و من ما یا اید آزا ما ذکر و بعض المحققی، از اون عباراتی که تأیید می کند هازارا، یعنی اتحاد عاقل و معقول را، آن چیزیست عبارتیست که بعض محققین از اهل ذوق اون رو ذکر کردن، یعنی صدرالدین خونوی در لفحه 26 النفعات الالهی. عبارت این است: ان العلم بشی ای علم کان، علم بشی هر علمی می خواد باشه، به ذوق صحیح و کشف صریح، عبارت است از این دو قسم. یعنی اگر ذوق صحیح و کشف صریح داشته باشی و اگر اهل عرفان باشید، میفهمید که علم به معلوم، علم عالم معلوم را عبارتون عن استجلاء العالم ذالک المعلوم فی نفسه بالقدر المشترک بین العالم والمعلوم الذی من جهته یتحدان فلا یتغایرا. این یک. و عبارتون ایزن ان استجلائه ایزن من حیث الامر الممیز للمعلوم من العالم. خب میگه پس علم بشه یک عبارت است از استجلا. استجلا گفتم معنای لغوی بگیری، یعنی شهود کشف عالم معلوم را فی نفسه، یعنی در نفس عالم، در ذات عالم. با چی؟ با قدر مشترکی که بین عالم و معلوم است. یه مناسبت ذاتی، یک اتحاد وجودی باید بین عالم و معلوم باشد تا عالم معلوم را درک بکند. به گونه ای الذی من جهته، از جهت این قدر مشترک یتحدان آل معلوم من متحد می شوند. الذي من جهت این قدر مشترک است که یتحدان آل معلوم من متحد می شوند. فلا یتغایران، پس تغایری بین عالم معلوم نیست. این قسم اول از استجلا، درست. قسم دوم از استجلا و عبارتون ایزن ان استجلاعی، یعنی استجلا و شهود و کشف ذات عالم معلوم را، ایزن من حیث الامر ممیز للمعلوم من العالم، از اون جهتی که بین عالم معلوم تمییز هست، امتیاز هست، از حیث امتیاز بین عالم و معلوم. القاضی به ان یسمی احدهما معلوما و الاخر عالما، حکم می کند استجلا و شهودی که هست قاضی است به این که یکی از اینا معلومه دیگری عالم. از لا تسمیت فی الاحدیه ولا تعداد، برای اینکه در مرتبه احدیت تسمیت و تعدد وجود ندارد. یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این استجلاء قسم اول مربوط به مرتبه احدیته، این استجلاء قسم دوم مربوط به مرتبه واحدیته. ولابد ایزن فی حاضر قسم ثانی. خب پس قسم استجلاء قسم اول که مربوط به مقام احدیت بود، اتحاد ذاتی و وجودی بود بین عالم و معلوم، تمایز اینم. خب استجلاء قسم دوم، استجلاء قسم دوم استجلاء در مرتبه واحدیت بود که تمایز بین عالم و معلوم شد، درست؟ اما حالا در این استجلاء قسم دوم که در مرتبه واحدیته که تمایز بین عالم معلومه، آیا اتحادی هست یا نیست؟ میگه بله اینجا هم اتحاد هست. میگه ولابد ایزن فی حاضر قسم ثانی، به ناچار در این قسم ثانی که القاضی به تمیز، که حکم شد به تمیز، من معنن لابد، من معنن، این من معنن متعلق به لابد است، لابد من معنن که یقتضی الاشتراک بین العلم والعالم والمعلوم، بعد یه معنایی باشد که اقتضای اشتراک بین علم و عالم معلوم بکند. اون معنایی که اقتضای اشتراک میکند چیست؟ و هو تمییز و امر آخر لازم له که لا یجوز اظهارو. خوب دقت کن عبارتو، میگه این معنایی که اقتضای اشتراک بین عالم و علم و عالم و معلوم میکنه در این استجلاء قسم دوم که در مرتبه واحدیته، اون معنایی که اقتضای اشتراک میکنه چیه؟ عبارت است از یک تمییز، دو امر دیگر. یک تمییزی باید بین علم و عالم معلوم باشه، چون استجلاء قسم دومه دیگه، مرتبه واحدیت، پس باید یه تمایزی باشه. دیگه چی باید باشه که اقتضای اشتراک بکنه غیر از تمییز؟ یه امر دیگری که لازمه این تمییز است. یه امر دیگری که لازمه، لا یعنی این تمییز، لازمه این تمییز است که لا یجوز اظهارو، جایز نیست اظهارش. چی اون؟ اون هم حضوره، یعنی لازمه تمییز حضور اطرافه و حضور نوعی وحدته. لذا مقصودش از این امر آخر که میگه لایجو ازارو عبارت از وحدت هست. به هر حال وقتی سخن از تمییز میاری، تمییز عبارت است از حضور اطراف و حضور اطراف لازمش وحدته، یک ارتباط، یک اتحاده. پس بنابراین همونطوری که اتحاد عالم و معلوم را در قسم اول که استجلاء عالم معلوم را بود به قدر مشترک بین عالم معلوم، در استجدار قسم دوم در مرتبه واحدیت هم باید اتحاد آل و معلوم باشه، ولو در استجلاء در مرتبه واحدیت، استجلاء در مرتبه احدیت فقط اتحاد آل و معلوم، چون اصلا تمایزی نبود، برای اینکه اصلا هیچ تسمیه و تعدد نبود. اما استجلاء در مرتبه واحدیت تمییز هست، چون تعدد هست، اما اتحاد هم هست. چرا؟ چون وقتی سخن از تمییزه، سخن از حضور اطرافه و ارتباط اطرافه و اتحاد اطراف هست. پس منابعه اتحاد آل و معلوم هم در اینجا مطرح هست. عرض کنم خدمتتون، اینم عبارت صدر الدین خونوی، مقدار عبارت ابهام داره که حالا ایشون گفته لا یجوز اظهارو، مثلا شاید منظورش اینه لا یمکن اظهارو، اظهارش ممکن نیست، یعنی مثلا حالا متهم نشن به یه مقدار، خاصه حالا به تعبیر چیز خاصه این رو مثلا با ظرافت اینو بیان بکنه، توجه داری؟ باید خوبی همه با صراحت وحدت وجود مطرح شده، حالا شاید اون موقع هنوز نخواسته با این حالش کاری مطرح میشه. پس بنابراین اتحاد عاقل و معقول رو هم در مرتبه احدیت هم مرتبه واحدیت پذیرفت. و انما اردت هذا الكلام في هذا المقام لبعد هذا المساله عن مدارك اهل الاستدلال من العارين عن الذوق السليم فاسعى ان يتاملوا في فحاوي عباراتهم الجليله فيطلعهم الله على بعض مرموزات مخفيه وما ذلك الا الله بعزيز. میگه این کلام رو در این مقام بیان کردیم، وارد کردیم، توضیح دادیم، تا به خاطر این که این مسئله از مدارک و عرض کنم منابع ادراکی اهل استدلالی که عاری از ذوق سلیم هستن دور بوده و امید است که در فحاوی عبارات جلیه و آشکار، عبارات آشکار و عرفا تأملی بشود تا خدا آشنا کند، اطلاع بدهد اونها رو بر بعضی مرموزات خفیه عرفا و مازال گلله بعضیست. و ازا تقرر ان الماهیات والاعیان به اعتبار مغایرت لذات لیس لها حستان من الوجود اصلا. خب تا اینجا عبارت مصنف تا کجا روشن شد؟ یعنی عبارتی که خوندیم از عبارت مصنف رو بیاری 347، این شرحی که تا اینجا خوندیم از و اعتبار کونا معقولتن شرح داده شد تا الموجب المباینه لا، تا اینجا شرط حالا میخواد فلایسه علی قال شرط بده. مصنف گفت چی؟ گفت حالا که معلوم شد که علم واجب به ما سوى الله از سنخ علم انفعالی و فعلی که مشایان میگن نیست، فلایسه علی قال انها مفتقرتون الیا به حسب احد الوجودین، صحیح نیست که گفته شود اعیان محتاج به علت فاعلی هستن حسب احد الوجودین، حالا یا وجود عینی یا وجود علمی. خب که این دوتا وجود غیر العرضیینن، عرضیین گفتیم یعنی چی؟ یعنی مصداق بالعرض. غیر العرضیین یعنی غیر مصداق بالعرض. یعنی چی مصداق بالذات؟ یعنی درست نیست که بگوییم اعیان محتاج علت فاعلی هستن به حسب وجود علمی و عینیه که مصداق حقیقی وجود باشند، اما مصداق بالعرض وجود هستند. فقط کردید العرضیین یعنی وجود علمی که مصداق بالعرض است و وجود عینی که مصداق بالعرض است. غیر العرضیین ترکیبش میشه اینه وجود حقیقی، چون وجود حقیقی تنها از آن حق تعالی بود، بنابراین وجود علمی و عینی بالعرض رو میشه نسبت داد به اعیان. بگیم اعیان ثابته وجود علمی بالعرض دارن، اعیان خارجی وجود عینی بالعرض دارن، اما وجود حقیقی نمیشه نسبت داد. حالا میخواد اینو توضیح بده، میگه ازا تقرر ان المایات والاعیان به اعتبار مغایرتا لذات و ثابت شد که مایل اعیان به اعتبار مقایرت بازار حسی برای آنها نیست در وجود، هیچ حسی وجودی اصلا ندارن، این نه وجود علمی دارن نه وجود عینی. فلا یمکن اضافه الوجود الیها و اعتبار و معها به حاضر اعتبار، پس ممکن نیست اضافه وجود به اعیان و اعتبار وجود با اعیان به این اعتبار، یعنی با این اعتبار مغایرت دیگه نمیشه وجود با اونا نسبت دار. فلا اضیف الیها اب اعتبر لها به وجه من، اگر اضافه شد وجود به اعیان، اعیان ماهیات از که دمال اعیان ماهیات ماهیات تعبیر فلاسفه است، اعیان تعبیر عرف است، اگر اضافه شود به این اعیان ماهیات یا اعتبار شود وجود برای اعیان ماهیات به هر وجه از وجود هر نحوی اعتبار و اضافه شود، لا یکون ذلک المضاف الا الوجود از ذات الحقیقی، این مضاف یعنی وجوده نیست مگر وجود ذاتی حقیقی، یعنی وجودی که اضافه شده به اعیان این وجود مضاف وجود حقیقی و ذاتی داره که همه حق تعالی است، اما دیگه مضاف الیه وجود حقیقی نداره. فلا یسهاین از ان یقال، صحیح نیست که گفته شود انها یعنی این اعیان و مایات مفتقرتان الی ذات العاقله که وجود حق است به حسب احد الوجوده، نمیتونید بگید که وجود اعیان یه وجود عقلی یا خارجی دارد از سنخ وجود حقیقی که محتاج وجود حقه، نمیتونی اینو بگی. فلای سحین از این اگه قال انا مفتقرت الى ذات العاقله به حسب احد الوجودین غیر العرویه، غیر عزیین یعنی وجود حقیقی، یه صحیح نیست که گفته شود اعیان و ماهیات محتاج وجود ذات عاقله حق تعالی هستن، حالا به حسب یا وجود عقلی حقیقی علمی حقیقی یا وجود خارجی حقیقی. چرا؟ لأن الوجود المضاف الى المایه این از انما هو وجود ذاتی الحقیقی الذي لا يمكن ان يفتقر موصوفه به حسب الى شيء، میگه برای اینکه این وجودی که اضافه شده به مایه وجود ذاتی حقیقی است که ممکن نیست موصوفش یعنی ذات حق احتیاج پیدا کند به چی؟ به حسب ذاتش به چیزی، چون ذات حق محتاج چیزی نیست. فان الافتقار انما يكون للموجود بالوجود العرضی، افتقار مال موجود به وجود عرضیه که قد ثبت انتفاع مطلقا، ثابت شد انتفاع وجود بالعرض مطلقا، مطلقا یعنی هم در ذهن هم در خارج، که ثابت شد که اصلا ما وجود عرضی در خارج نداریم نه در ذهن نه در عین. ملخص آزل کلام این است، ملخص حاضر کلام ان الماهیات به اعتبار فلاسفه، اعیان به اعتبار عرب، لو اخذت مع اعتبار المغایره، یعنی به شرط لا اعتبار بشود مغایرت این ماهیات با ذات، فهی معدومتون ضرورت بداهتا، اصلا این اعیان ماهیات معدومه هیچ حظی از وجود نداره، یعنی اگر اعیان مایات خودشونو بگی خودشون مغایر ذات به شرط لا یا از ذات واجب تعالی، این عدم صرف هم لا تسلل ان توصف بالمجعولیه والمعلولیه و غیر هما من الصفات، اصلا صلاحیت نداره که متصف شد به مجعولیت نزد اشراق، معلولیت نزد مشروعین و غیر مجعولیت معلولیت، افتقار احتیاج هیچی که از این صفات بهشون تعلق نمیگه، چون چیزی نیست، عدم صرفه، عدم صرف جعل به عدم صرف تعلق پیدا نمیکنه، علیت به عدم صرف تعلق پیدا نمیکنه، افتقار و احتیاج متصف به افتقار و احتیاج نمیشه عدم صرف. ولو اخذت مجردتا ان هذا اعتبار، اگر مایات و اعیان اعتبار بشوند مجرد از این اعتبار، یعنی مجرد از مغایرت، یعنی به شرط معیت با وجود حقیقی یمکن ان سب الیه الوجود، ممکنه که وجود به این اعیان و مایات انتساب پیدا بکنه، لیکن لا تسلل ان توسب به ما یستلزم الافتقار و الاحتیاج، لیکن صلاحیت نداره که متصف بشود این اعیان با اون چیزی که مستلزم افتقار و احتیاج است، مثل مجعولیت معلولیت، باز نمیتونید بگید مایات و اعیان مجعولند معلولند پس محتاجند، پس مفتقرن. چرا؟ لأن الوجود المضاف الی حینئذ انما هو الوجود الحقیقی الذی له الغناء المطلق، یعنی که وجودی که اضافه شده به این اعیان و مایات وجود حقیقی حق تعالی است که غنای مطلق است. احتیاج و مجهولیت و معلولیت نداره. فتقیر را یتقول را ان القول بالمجهولیت و معلولیت علی تقدیر فاسدا، و ثابت می شود که قول به مجهولیت و معلولیت به این ماهیات و اعیان علی تقدیر، یعنی چه بنابر فرض مغایرت با ذات چه فرض عدم مغایرت با ذات، یعنی مغایرت ماهیات و اعیان با وجود حق یا عدم مغایرت ماهیات و اعیان با وجود حق، در هر دو صورت قول به مجهولیت و معلولیت فاسد است. پس بنابراین خلاصه سخن این شد که علم ذات به ذات موجب علم به ما سوى الله است، علم الاجمالی فی عین کشف تفصیلی. و اصلا از صنف عرض کنم جعل جائل به ما سوى الله یا علیت واجب دار ما سوى الله یا علم عنایی که مشایخ گفتن نیست، نه علم فعلی نه علم انفعالی. صلی الله علی محمد و آله. میشه در واقع وجود در واقع از اون جهت که وجود حق به اینها اضافه میشود، اینا وجود عرضی پیدا میکنن، وجود مجازی پیدا میکنن. دیگه عرض کردم وجود من اصلا بحث جعل و علیت نیست، شأن از شؤون الهی است. بله جعل حالا من دارم تعبیرم تو که وجود مجازی است بگید علیت مجازی، اما حقیقتا علیت نیست، تشعونه.